بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم به زبان که توفیق داریم در چنین مجالسی شرکت کنیم. انشالله خدا ما رو جزء شاکران واقعی قرار بده که به قلبمون، به همه وجودمون شاکر این نعمت ها باشیم، توفیق داشته باشیم موضوعی رو که انشالله گفتگو بکنیم. من اون رو عرض کنم، منتها برای ورود به اون موضوع و در واقع پاسخ به اون سوال یه مسیری رو ما باید عبور بکنیم که انشالله توفیق داشته باشیم از اونجا آغاز بکنیم، هرچند که ظاهر در واقع بحث در ورود به نظر نمیاد بخواد اون سوال رو پاسخ بده. یه سوال و شبهه خیلی قدیمی هست که این به شکل‌های مختلف مطرح شده و قدمتش به لحاظ علمی، یعنی این که توی کتاب ها دیده بشه، اینها شاید مثلا 200 سال پیش مثلا توی گفته ها و نوشته ها و اینا کم کم حدودا رسمیت پیدا کرد، ولی از قبلم بالاخره عده‌ای در صدد بودن چنین سوالی رو مطرح بکنن. حالا اون چیزی که شکل ساده اون سوال و شبهه است من طرح بکنم، بعد انشاءالله بحث اون آغاز بکنیم. گاهی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل، و از قرآن کریم چنین تعبیر میکنن که گویی این دو همشون و رویهشون و هدفشون به اصطلاح کشت و کشتار و شکنجه اونایی بوده که ایمان نمیارن. حالا اونه که ایمان نمیارن یا مشرکن، حالا به تعبیر قرآن یا کافرن. البته اون چیزی که تو این شبه ها خیلی خودشون نشون میده و بعد معلوم میشه کم کم خواستگاه این شبهه کجاست، اینه که چرا از اهل کتاب، چرا یهودیان رو در جنگ ها در واقع هدف قرار می دادن، چرا جنگ های این چنینی اتفاق می افتاده. به هر حال نتیجه اون نوع گزارشی که از تاریخ اسلام و آموزه های دینی و آنچه که قرآن کریم فرموده، نهایتاً اون چیزی که گزارش میکنند اینی که بالاخره اسلام یه دین خشن و دینیه که میل داره به این که بزنه بکشه و با زور بعد غیر مسلمون بکنه. البته چنین رفتاری تو مسلمونا بوده در تاریخ، فتوحاتی که بوده در واقع چنین چیزی رو متاسفانه ظاهر کرده. واقعی کربلا بالاخره چنین تصویری از مسلمون ها در تاریخ ثبت کرده، درسته؟ و خب این ویرانی نصیب در واقع پیامبر شده در اون چیزی که اونها طرح میکنن، اونو مطرح میکنن، انگار که اینا توصیه های قرآنی و توصیه های پیامبر است. خب من فکر میکنم همین مقدار برای اینکه تو فضا قرار بگیریم کافی است. اصلا هیچ لازم هم نیست آدم بره توی اینترنت بگرده ببینه این شبهه رو با چه جملاتی مطرح میکنن و چه مستنداتی. میگن خیلی زیاده، فیلم ها ساختن، داستان ها ساختن، روایات فراوانی ما در اهل سنت داریم که حضرت با یک رغبت و اشتیاقی میدیدن که سر مشرکان رو در مقابل حضرت مشرکان رو سر میبریدن، یهودیان رو بی خانمان و آواره میکردن. خیلی از این حرف ها زیاده و بعد اینها خدا رو نگه می‌دارن توی فضایی که خدا سالم بمونه. خب خدا که اینجوری نیست. بنابراین اگر شما چنین چیزی می‌بینید، این مال قرآن و رسول خداست. لذا این دوتا یک مشکل در واقع فنی دارن. قرآن در واقع ساخته شده است، در واقع پیامبرم با عرض معذرت دیگه هیچی. یعنی این دوتا برن بیرون، حالا خدا سر جای خودش هست. چون اگه به ما اینو بگن، بگیم شما اگر چیزی رو از قرآن بگید و بگید قرآن میگه مثلا وقت طلوع هم شما نمیتونید به پیغمبر نسبت بدین که حضرت میخواست مردم رو بکشه، درسته؟ میتونید بگید خدا دستور داده، ولی اونا خدا رو خارج میکنن از دایره. خب این فضا معلوم شد. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، من الان موضوع بحثو بگم اصلا ظاهر موضوع نمیخوره به این سوال و پاسخ این سوال. عرض به خدمتتون که یکی از مهمترین موضوعاتی که تو دین مطرح شده و بسیار برش تأکید شده بس اخلاقه. اخلاق شکل گیریش و بسترش فرد درون آدمی است. ببینید بنده که اینجا نشستم، اگه من آدم با اخلاقی باشم، شخصیتاً خلیق باشم، با اخلاق باشم، این مال منه، مال شخصیت منه، مال درون منه. من اگه میل به بدی ندارم، میل به خیانت ندارم، خیرخواهم، حالا انشالله که اینطوری باشه، انتقامجو نیستم و و و، اینا در درون منه. من اگه صبورم بر اذیت دیگران، اینا درون منه، شما بیرون چیزی نمیبینید. اخلاق در درون من در واقع شکل میگیره. اما دقت کنید، اخلاق مال بیرونه، مال جامعه است. یعنی ظهور اخلاق، بروز اخلاق، اون امتحانی که معلوم میشه من واقعا آیا صبور هستم یا نه، در ارتباطات اجتماعی معلوم میشه. تا من خونه نشستم و خودم تنها هستم و وارد جامعه نشدم، همیشه برندم، به خودم امتیاز میدم، چقدر من خوبم، غیبت نمی کنم، دروغ نمیگم، بی صبری نمی کنم، بد اخلاقی نمی کنم. اما وقتی اومدی تو صحنه اجتماع، اونجا معلوم میشه. توی ترافیک، تو بدقولی مردم، توی کارهایی که انجام میدی، توی جایی که حق تو میخورن، اونجا چجوری برخورد میکنی؟ سختیاش مال اینجاست. اتفاقا برای این که بدانید که خدای متعال چه فرمودن، ببینید فرستادگان الهی هیچ وقت نه توصیه شدن و نه چنین زندگی رو طراحی کردن که از مردم جدا زندگی کنن. دقیقا میفرمایید ما یه آدم های خوبی هستیم، اینا یه آدم های نفهمیان، ما نمیتونیم اینا رو تحمل کنیم، برای اینکه به کمالات برسیم باید از اینا جدا باشیم. ما چنین چیزی رو تو توصیه اهل بیت علیهم السلام ندیدیم. ببینید استثناءاتی مثل اصحاب کهف و از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأووا الی الکهف، اعتزال میگزینند و جز خدا نمیپرستند. داستان داستان مجبور کردن اونها به شرکه، مثل مهاجرت مسلمانان. وقتی یه جایی نمیشه زندگی کرد، آدم نمیتونه دینداری بکنه، اگه روز قیامت در جواب اون ملائکه‌ای که میخوان عذاب بکنن بگن که کنا مستضعفین، ما مستضعف بودیم، کاری نمیتونستیم بکنیم، ما رو به زور به معصیت، به شرک، به این چیزهای دیگه وادار میکردن، میگن علم تکن ارض الله واسه فتهاجرو. چی میگی؟ کی گفت اینجا زندگی کنی؟ نمیشه؟ خب اونا چور جای دیگه. وقتی در مکه نمیشه سالم موند، نمیشه از شرک دوری جست، نمیشه مسلمانی کرد، در حد شکل حد اقلیش دستور میاد که بلندشون برین جای دیگه. درست شد؟ اینا استثنای سیستمه. تازه ما از مکه میریم به مدینه، مدینه شهره، دقیقا میفرمید به یثرب، شهره. این اینو من برای دوستان عزیز جوان عرض میکنم که ما به لحاظ تربیتی، دوستان جوان، این نکته رو در خودتون جستجو کنید. ببینید ما یه جوری زندگی کردیم، پدر مادر ما رو تو نسل جدید یه جوری تربیت کردن، همه چیمون شخصی، اتاق شخصی، کتاب شخصی، کیف شخصی، موبایل شخصی. این کم کم رغبت منو به زندگی اجتماعی کم میکنه، تحمل منو در صبوری همسفری های خودم تو دنیا کم میکنه، چون زندگی سفر دیگه، روایته. من میشم یه آدم نونور، یه آدم کم تحمل. ازدواجم که میکنم نمیتونم تحمل کنم با یه نفر که با من اختلاف داره، اختلاف سلیقه داره، رفتار داره، طبع اختلاف داریم، ارزه ندارم با این نفر زیر سقف زندگی کنم. خب این خیلی ضعف در من. اینو فراموش نکنید. آدم تو تنهایی قهرمانه. آدم تو تنهایی زاهدترین آدم، با کمالترین آدمه تو تنهایی. اما تو جامعه اون مهمه. کدوم جامعه؟ بازم دقت کنید. نه یه جامعه که فقط ماها با همیم، مدرسه‌مون، خونه‌مون، زندگیمون، رفت آمدمون، گفتگومون، مهمانیمون، جلساتمون. ببین اینا فایده نداره. ببینید اهل بیت علیهم السلام چنین توصیه‌ای به مردم نکردند، بلکه برعکسش رو توصیه کردند. درسته؟ اطراف ائمه و شیعیان و اصحاب ائمه چقدر دشمن بودن، چقدر بدخواه بودن، چقدر آزاردهنده بودن. من نمیخوام بگم آدم وارد زندگی باید بشه پر چالش، پر از آشوب، نه. ولی اون قهرمان بودن تو اخلاق، تو دینداری، قهرمان بودن تو این که باور کنی خدا روزی رسانه، موقعی است که تلاطمی ایجاد میشه توی وضعیت اقتصادی تو جامعه. درسته؟ میگه اگه این تلاطم ایجاد نمیشد من باور میکردم خدا رزاقه، ولی این تلاطمه نمیذاره من باور کنم. بابا تمام امتحان تو به باور تو نسبت به خدای خودت که علا کلش این قدیره و رزاقه و نحن نرزقک و همه اینا مال صحنه اجتماع دیگه. بنده توجیه نمی کنم نابسامانی اقتصادی رو، ولی اینا دلیل نمیشه من بیدینی کنم، بی اخلاقی کنم. درسته یا نه؟ غیبت کنم، تهمت بزنم. حالا الانم که غیبت و تهمت دیگه با تاچ انجام میشه دیگه، با دست انجام میشه، کسی زبونش رو تکون نمیده. بیابرو کردن مردم و دروغ گفتن و این چیزهایی که هست همش با همین فضای مجازی داره انجام میشه دیگه. پناه بر خدا. خب البته توجه داریم ما میتونیم در جامعه زندگی بکنیم. کن فی الناس ولا تکن معهم، با مردم زندگی کن، برو بیا، قنیز رنگ بگیری که. نماز تو اول وقت بخون، عبادت تو بکن، روزه تو بگیر، کارهایی که داری انجام بده، ربطی نداره، ولی با مردم زندگی بکن. این رو من خدمت دوستان عزیز شاید قبلا عرض کردم، خاطرشون هست. از سخت ترین ریاضت ها، از سخت ترین ریاضت ها ذکر گفتن و نماز هزار رکعت خوندن نیست. از سخت ترین ریاضت ها زندگیه. زندگی در خانواده است. موقعی که پسری، موقعی که همسری، موقعی که پدری، موقعی که پدر همسری، خیلی هنر میخواد، خیلی صبوری میخواد. ریاضت اینجا هاست. بعضی ها ریاضت هاشون توی برنامه های تنظیم شده و خوابشون به موقع همشی به موقع دوتا ذکرم میگن، بعد میخوان که یه دفعه خدا از پیشونیشون رو نبوت بزنه بیرون. نه اینا نیست. یه مثلا حرف غیر مربوط از طرف پدر یا مادر، یه مثلا بیوفایی، یه نامردی از طرف مثلا رفیق، برادر، خواهر، مثلا هر کی، اونجا معلوم میشه تو کی هستی. عرض به خدمتتون که خب در زندگی اجتماعی توی بحث اخلاق یه بحثی میکنن که این آدمیزاد از کجا فهمید یه چیزی بده یه چیزی خوبه؟ از کجا فهمید؟ کی بهش یاد داد؟ بعضیا در تلاشند که توی فضاهای دانشگاهی، فضای فکری اینو القا کنن که اینی که یه چیزی بده یه چیزی خوبه مربوط به فرهنگ اون جامعه است، مربوط به سنت‌های اجتماعیه. میگه ها مثلا تو ایران فرض کنیم 50 سال پیش همه چادر سر می‌کردن، مثلا خودشونو می‌پوشوندن، پوشوندن شده یه ارزش، ولی فی نفس این ارزش نیست. اینو برای چی میگن؟ برای اینکه بتونن به روزگاری بکشونن که اگر یک زنی بی حیایی کرد بگن این کار ضد ارزش انجام نداده. یه موقع اون ارزشه، حالا اوریانی ارزشه. درسته؟ اینو که کسایی که کتاب اخلاق خوندن و بحث فلسفه اخلاق دنبال کردن میدانن که چجور ماهرانه دارن حقه‌بازی میکنن. ببینید بحث اخلاق، بحث این که چه چیزی خوب است، چه چیزی بد است، چه چیزی حسن است، چه چیزی قبیح است، حسن و قبح، اینا ریشه در خلقت داره، اینا ریشه در من داره، اینا تو خلقت با من آمده، کسی نساخته. بچه های کوچیک دیدین به یه سنی که میرسه مثلا یک سال و نیم دو ساله یه حیا میکنه، یه خیلی راحت اینی که خودشو کثیف کنه و جلوی دیگران تمیزش بکنه حیا میکنه. حیا، حیا یه امری است که در بشر نهادینه شده، به هیچ عنوانم از اون کنار نمیره، کنده نمیشه، لا تبدیل لخلق الله، اینو تکونش نمیشه داد. اما نوع حیا ممکنه توی مثلا منطقه از جغرافیای ایران یه عده‌ای باشن با حجاب باشن، اما پاشون رو زنا نپوشونن، جوراب نپوشن، اونا با این کار بی حیایی نمیکنن، اونا پوشششون اونطوریه. بحث شرعی نمیکنم، اما بحث این که حیا فرق داره با اون ظاهر پوشش که حالا چادر هست نیست، مشکیه، سفید، رنگی، اینا فرق میکنه، درسته؟ در هر سنت اجتماعی حیا یک معنا داره، یه مرزی داره، یه تعریفی داره، شارع هم براش مرز گذاشته، کسی هم بخواد مسلمانی کند باید اون مرز رو رعایت بکنه. اما موضوع اینه، کسی دیگه نمیتونه کتاب اخلاق بنویسه که نه، یه موقع ممکنه بی حیایی بشه ارزش. بی حیایی هیچ وقت نمیشه ارزش، همیشه ضد ارزشه، همیشه حیا ارزش داشته. دقت میکنین؟ بی ادبی، الان من مصداقش نمیگم بی ادبی چیه، ممکنه شما مثلا جوانهای 30 سال پیش 40 سال پیش ازشون بپرسین شما پیش پدرتون چجوری حاضر میشدین، مثلا ما رومون نمیشه با پیجامه بیایم، تو هم با شلوارک اومدی پیش بابات، درست؟ اصلا متوجه نیست. ولی در هر صورت او هم بی ادبی رو میفهمه و از یه حدی به بعد میدونه این کار بی ادبیه. توجه میکنی؟ دروغ، غصب، دزدی، قتل نفس بدون دلیل، همه میفهمن بده، اما تو اخلاق شروع میکنن بازی در میارن. توجه میفرمایید؟ حالا انشالله توفیق داشته باشیم این بحث رو تقسیم بندی کنیم بریم جلو. ببینید اخلاق، اینکه چه چیزی ارزشه، چه چیزی ضد ارزش، هر انسانی که خلق شده در درون خودش میداند و مییابد. قد تبین الرشد من الغی. قرآن میفرماید، در جای دیگه فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. فجور اون نفس، اون شخص، و تقوای اون نفس و اون شخص و خدای متعال مرحمت کردن، درسته؟ لذا انسان بی شعور خلق نمیشه، انسان با شعور عاقله، لذا ازش مطالبه میکنن که افلا تعقلون. این انسان، این انسانه، درسته؟ این هر کسی خودش میفهمه در درون خودش. ببینید من خدایی نکرده میخوام بدی کنم، یه جوری انجام میدم کسی نبینه، خب یعنی میفهمم این کار بده دیگه. من یه کاری بدی میکنم، اگر کارم به دادگاه بخواد بکشه، از الان شروع میکنم دلایلی میسازم، یعنی میفهمم بده دیگه. شما اگه این فهم و شعور از انسان بگیرید، این تشخیص خوبی بدی بگیرید، دیگه ببخشید دیگه انسان از انسانیت افتاد. فکر نکنید به حد حیوان میرسه، نه، حیوانم تازه تشخیص میدن، بل هم ازل. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که این انسان گاهی بازی در میاره، گاهی دروغ میگه چیزایی. نه آقا، کی گفته انسان باید آزاد باشه؟ کی گفته جلوی آزادی مردم رو بگیرین؟ آدم باید آزادی بیان داشته باشه، آزادی قلم داشته باشه، آزادی داشته باشه. شما همون جای فایل صوتی ضبط کنین، به پدر مادر این فوش بدین، پخش کنین، ناراحت نمیشه؟ به خودش فوش بدین، هر چه دهنتون در اومد بگین. اون روزی که اون کس نسبت به که از ائمه اهانت کرد، توی جمعی بودیم که گفت آقا این چه وضعیه، خب هر کی عقیده داره میتونه بگه، آزادی بیان داره. گفتم آزاده بیان داره؟ گفت بله. گفتم خب ایشون به امام اهانت کرده، امام علیه السلام، امام هادی، خب منم به این اهانت میکنم، میگه آزاد نیستیم همه، تو چرا ناراحتی؟ اون به امام هادی ناسزا گفته، منم به این شاعر ناسزا میگم، به این خواننده، اشکال که نداره، همه آزادیم دیگه. دید اصلا داره بی ربط میگه. گاهی ما ارزش‌های اخلاقی رو میخوام در خودمون به فراموشی بندازیم، درسته؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. آدم میخواد در پیش رو آزاد بشه، هر کاری خواست بکنه، میگه قیامت نیست که، نیست، خبری نیست، کی؟ همین آدمو شما در معرض همون چیزی که میگین بعد جلوی مردم رو نگیرین بعد اینجوری باشن، همون برا رو سر خودش بیارین ببین چی میگه، جیغش میراسه. یه جایی بودیم من گفتم آقا شما اینقدر حیوان خانگی خانگی میکنید، حالا بگذاریم که میاین حالا سگ و گربه و اینا رو در موقعی به دنیا میاد کوچیکه دیگه، درست این از پدر مادر جدا میکنید که شما نه صفت و نه توان سگ بودن و گربه بودن دارید و نه بلد این چیکار کنید، از پدر مادر جدا میکنید چون دوستش داری، بعد میگم حامی حیوانم در که حامی خدا بوده اینو خلق کرده پیش پدر مادرش بوده دیگه، درسته یا نه جدا میکنید. ببینم شما دوست داری تو آپارتمان سگ داری، من فردا گوسفند بیارم به من حیوان خانگی، اونی که خروس بیاره قبل از اون قوقلی قلو بکنه اشکال داره؟ اون سگش واخ که میکنه تو میگی چه خبره؟ میگه آقا شما هنو بیتمدنین. من با گوشای خودم شنیدم یارو اعتراض کرد به خونه همسایه گفت چرا خروس داری ما نمیذاره صبح بخوابیم، اون که حیوان خانگیه که. ببینید گاهی موقع آدمیزاد خیلی موجود مرموزیه دیگه، گاهی با هم دیگه توافق میکنن به حق بازی. حیوان خانگی از قدیم، ببخشید معذرت میخوام، گاو بوده، الاغ بوده، گوسفند بوده، بز بوده، مرغ بوده، خروس بوده، کبوتر بوده، همینا رو بریزیم تو پارک، هر کی با خودش یه دونه اینا بیاره تو پارک، تو هم سگتو بیار. نه نه، اگه اون شعور داشته باشه میفهم حرف بی ربطی زده در اعتراض، توجه میکنی این میشه عقل، میشه عقل. پس امشب ما تا دو نکتهشو تونستیم بگیم، یک انسان با شعور خلق شده میفهمد بدی و خوبی و دو اگر خواست به روی خودش نیاره همون چیزی رو که ادعا میکنه باید باشه اونو برگردونیم به سوی او، یعنی یه کاری کنید که او ضربشو بخوره. حالا در مقام مثال، در مقام مثال خیال، نه اینکه خدا نکرده کسی آزار بدیم، ببینید اونجا چی میگه، بگی من آزادی بیان دارم دیگه، درسته؟ حالا من راجع تو و پدر مادر تو نسل تو حلال زادگی هر چی دلم میخواد میگم اشکال نداره، تو راجع به پیغمبر من هر چی دلت میخواد میگی، راجع به جنگ ها ازدواج هر چی از دهنت در میاد میگی، من راجع به تو نگم؟ مگه آزادی بیان نیست؟ همه بیفتیم به جون هم، فردا همه به هم فحش بدیم، آزادی بیان دیگه، هیچ کی اینو نمیپسنده، خدا وکیلی نمیپسنده. یا آروم میده تو دادگاه شکایت میکنه میگه این تو گفتنش این جمله رو به من گفت، ولی به اهل بیت که میرسه هر چی از دهنت در میاد بگو چون آزادی بیانه داشته به قرآن و و. اینو از این باب دارم عرض میکنم که انسان گاهی به جهت تکبرش احکام عقل رو زیر پا میذاره تا به خواستش برسه، بعد به او اینو گفت اگه زیر پا میذاری و تو به خواستت میرسی فردا دیگری هم زیر پاش میذاره، اونم میخواد به خواستش برسه، تو راضی؟ بعد اونجا دادش در میاد. خب ما تا اینجای بحث انشالله امشب باشیم چون ما فرصتمون محدوده، انشالله که دل امام زمان علیه السلام در این مصیبت انشالله سبک بشه، یه صلواتی به پیشگاه حضرتشون تقدیم بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. معمولا روز اول رو که در واقع از محرم و از عزای سید الشهدا علیه السلام در واقع گفتگو میکنن اختصاص میدن به حضرت مسنب ابن عقیل علیه السلام و در واقع از اونجا شروع میکنن. ما نمیتونیم الان وارد مقتل بشیم، من فقط یه اشاره بکنم خدمتتون. اون اتفاقی که در کربلا افتاد، اون اتفاقی که در کربلا افتاد که یه دونش در واقع همین واقعی است که مربوط میشه به حضرت مسلم ابن عقیل و پس از آن این در واقع مربوط میشه به همه اهل بیت علیهم السلام، این مسئله است که ببخشید یا صاحب الزمان بیان یه مقدار بین المللی مسئله رو بررسی کنیم، بگیم آقا یه قومی هستند، یه قومی هستند دعوت کردن از یه کسانی، در دعوتشون هم اصرار کردن، برای اینکه این دعوت در واقع رسمیت پیدا کنه، اون کسانی که دعوت شدن یه سفیری فرستادن. اون سفیر که آمد، اینها در واقع مهر امضا کردن و اثر و انگشت و اینها، اون بیعتی که کردن. این سفیر همه چی رو کنترل کرد. ببینید، آخرین نقطه‌ای که شما میتوانید در ارتباطات اجتماعی مطمئن شین و ضمانت داشته باشین، در واقع اینی که طرف بیاد و تو اون سنت اجتماعی به شما یه سند بده. درسته دیگه؟ مثلا چک سنده، چک بده، یه نوشته بده، اقرار نامه، بره محضر، هر چی هست همونه دیگه. درسته؟ در اون زمان بیعت چنین معنایی داشت. شما حرف بخواین بزنید میگین آقا مردم با خلیفه اول بیعت کردن. یعنی چی؟ یعنی دیگه حرف نزن. جالبه، امیرالمؤمنین علی السلام به این اعتراض نکردن، گفتن خب باشه، با خلیفه اول بیعت کردن، خب قبلش هم با من بیعت کردن. بابا این خونه رو تو قبلا به یکی فروختی، دوباره اومدی به یکی دیگه داری میفروشی، خب نمیشه که. درسته؟ حضرت از همین مسیر احتجاج میکنن. و جالبه، دین که میاد، ببینید امیرالمؤمنین علی السلام از جانب خدای متعال ولی خداست، خلیفه خداست، ولی که برای اینکه در بیرون کسی دیگه عذر و بهانه نداشته باشه، بیعت بیرونی انجام میشه در روز قدیر. درسته یا نه؟ و اون موقع که بعدی 25 سال خانه نشینی میان پیش امیرالمؤمنین علی السلام، حضرت میگن من عمومی بیعت میکنم. و معاویه وقتی اعتراض میکنه تو نهج البلاغه، از حضرت میگن من در مقابل همه بیعت کردم. درسته یا نه؟ سید الشهدا علیه السلام و فشار میارن برای بیعت، حضرت میگن باید جلوی مردم بیعت کرد. این سند دیگه، ما تو خونمون نشستیم یه گوشه بیعت کردیم، کی بود، چی، کی، کجا. درسته؟ حضرت مسلم میاد، همه میان با او بیعت میکنن در حالی که گریه میکنن. و به تعبیری که تو مقاتل شما دیدین، به حضرت میگفتن مردم دلشون با شماست، دلشون با شماست، یعنی شما رو قبول دارن، شما رو باور دارن، شما رو خیر میشناسن، شما رو درست میدونن. درسته یا نه؟ دلشون با شماست، قلبشون با شماست. چون قلب جایگاهیه که دیگه کسی نمیتونه اونجا با کرهن یه چیزی وارد بکنه. ولی شمشیرشون با بنی امیه است. این خانواده دعوت شدن، در دعوت فریب نخوردن، هول نشدن، عجله نکردن، دست و پاشون رو گم نکردن. درسته؟ سفیر موثق و شجاعی آمد، درسته، به قاعده دنیا بیعت گرفت، عدد و دید بیعت کنندگاری، از اون طرف هم نامه نوشتن. درسته؟ حالا حضرت مسلم علیه السلام به سید الشهدا علیه السلام پیام میفرستن که درسته، اینها نامه نوشتن، تقاضا کردن، درست گفتن، تشریف بیارید. درسته؟ دیگه من ادامه نمیدم، همین مصیبت بسه. برای اینکه حضرت مسلم رو دارن میبرن بالا از دارالامال که گردنشون بزنن، گریه میکنه. مسلم گریه بکنه؟ نمیشه که. اصلا فکر میکنن به اصطلاح ما دیگه برید، کم آورد، چی شده گریه میکنی دیگه، آخر خطی مثلا. نه، من گریه میکنم بر اون غریبی که من بهش گفتم بیا، من اینجا مستعصلم و هیچ جور نمیتونم به او بگم که یا ابا عبدالله، نه، یا اینا دروغ گفتن، پیمان شکستن و با تو خدعه کردن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبا ینقلبون.